السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الولی الحمید، الحکیم المجید، الفعال لما يريد، علام الغيوب وخالق الخلق ومنزل القطر ومدبر امر الدنيا والآخرة، نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون، ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خير خلقه وأفضل بريته سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد. الذي أرسله بالحق داعيا إلى الحق وشاهدا على الخلق، صلى الله عليه وآله الهادين المهديين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأرغبكم في طاعته وأحذركم من معصيته، فإن التقوى دار حصن عزيز والفجور دار حصن ذليل. ابتداء در آغاز خطبه به حسب وظیفه خطیب، خودم و همه شما برادران و خواهران ایمانی را توصیه می کنم به تقوا و خدا ترسی و پرهیز از نافرمانی خدای متعال. اگر دنبال این هستیم که سعادتمندی برای خودمون تحصیل کنیم، راه سعادت تقوا هست. اتقوا الله عباد الله. بحث ما در خصوص مسئله خانواده در ابعاد مختلف تشکیل خانواده، حمایت از خانواده و سلامت خانواده، مطالبی را خدمت شما عرض کردم که اینا سیاست‌های نظام اسلامی هست در باب خانواده. امروز حدیث مشهوری را که از پیامبر گرامی اسلام خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم همه ما شنیده ایم یادآورتون می شوم و چند نکته در باب وظایف دولت و حاکمیت در خصوص مسئله خانواده و جوانی جمعیت. وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام همینطور که هممون شنیده ایم و می دانیم فرمود تناکحو تناسلو تکثرو، فرمود ازدواج بکنید، خانواده تشکیل بدهید. عرض کردم چیزی در حدود 14 میلیون جوان در سن ازدواج داریم الان. غفلت بکنیم سن اینها از اون سن که اوج حالا جوانی و نشاط هست بگذرد، این نسلی که از اونها پا میگیرد نسل ضعیفی خواهد شد. این را هم تجارب علمی میگوید و هم روایات ما که بچه پدر و مادر جوان از نظر نشاط توانمندی با یه پدر و مادری که حالا در سن پیری صاحب اولاد شدن خیلی متفاوته. اگر ما نسل سالم ایرانی میخواهیم، نسل سالم پرتحرک با نشاط برای ملت خودمون میخواهیم، جوانها باید در سنین جوانی آغاز جوانی صاحب فرزند بشن. اما اگر سن از یه حدودی رد شد، اون نسلی که تولید می شود دیگه اون توانمندی و نشاط لازم را ندارد. بنابراین سن ازدواج بایستی تلاش کنیم بیاد پایین و جوان ما بتواند در آغاز سنین جوانی ازدواج کند تا نسل سالم بعدی جایگزین این نسل فعلی بشود. تناکحو تناسلو، فرمود ازدواج کنید تا نسل نو به وجود بیاد. تناسل، تولید مثل. بعد فرمود تکثرو، از اون طرف اگر در سنین جوانی ازدواج رخ بدهد جمعیت زمینه افزایشش فراهم می شود. بعد این زیاد شدن جمعیت، پیامبر گرامی فرموده فإنی أباهی بکم الامم یوم القیامه، روز قیامت که می شود همه پیغمبرها با امت خودشون ایستادن. جمعیت امت پیغمبر ما نباید کم باشه. فرموده من مباهات می کنم به کثرت امت خودم در روز قیامت. خب در این راستا بایستی همه ما اون چه که وظیفمون هست انجام بدیم. در رابطه با وظایف پدران، مادران، جمعیت‌های خیریه، سازمان‌های غیر دولتی، اینا یه چیزایی عرض کردم. امروز بند نهم از سیاست‌های کلان خانواده را میخوام خدمت شما بخونم. ابلاغی مقام معظم رهبری برای اینکه نسبت به وظایف دولت یه مقداری صحبت بکنیم. در باب وظایف دولت در بحث خانواده و جوانی جمعیت، بند نهم سیاست‌های کلی خانواده، رهبر معظم مرقوم فرمودن ارتقاء معیشت و ارتقاء خانواده ها با توانمندسازی آنان برای کاهش دغدغه های آینده آنها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن. این وظیفه دولت است. این دولت باید کاری بکند که دغدغه مردم و جوانها نسبت به سه مسئله کم بشه. ببینید، این که ما بیایم بگیم میخواهیم یه جوری باشد که مثل توی بهشت، اینا حرفاییه که فقط برای توی بحثای خیلی ایدئال و آرمانی زدن خوبه. انسانها در این کره زمین برای زندگیشون باید تلاش بکنن، اما یه موقعی هست میگه هرچه تلاش میکنم به جایی نمیرسم. آقا فرموده این دغدغه را از رو دوششون بردارید، بگه نه، تلاش بکنیم، الحمدلله امکانش فراهم است. پس دو چیز را اشتباه نکنیم. این که بخواهیم بگوییم کسی بدون کار و تلاش میتونه مثلا خوش باشه، این در بهشت اینجا نیست. هیچ کشوری اینطور نیست، هیچ دولتی اینجور نیست. اینا را اشتباه نکنیم. ما خدای نکرده بعضن مثلا عزیزانی، بزرگوارانی همیشه میگن مرغ خانه همسایه غاز هست، خیال میکنن تو کشورهای دیگه مثلا چنین و چنین. نه خیر، در همه جای دنیا تلاش میکنند و بدون تلاش نمیشود زندگی را چرخوند، الا این که دولت ها بازم در همه دنیا این وظیفه را دارند. دولت اسلامی هم در کشور ما وظیفه دارد که یک کاری بکنه مردم زحمتشون کمتر بشه و امیدشون بیشتر بشود. حالا در خصوص اشتغال، واقعا ما بایستی یک گزارش کار جدی و مفصل بشنویم. رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیئت دولت فرمودن شما اطلاع رسانیتون خوب نیست، باید کاری که می شود برای مردم بگیم، بعد بگیم حالا کجاش گیر داره، کجاش زمین مونده. این تبادل اطلاعات باعث می شود که اونجایی هم که زمین مونده کار حرکت ایجاد بشود. اما اگر که کسی ندونه، در باب ازدواج مثلا یه وام ازدواجی قرار هست بانک ها بپردازند. یکی بنده چون سوال کردم اجمالا یه اطلاع مختصری دارم، ولی به نظرم میرسه که باید این برنامه پیش از خطبه ها را دست کم یه جلسه مفصلی بگذارن، مسئولش بیاد توضیح بده و بعدش هم بشینه پاسخگوی مردم باشد. در باب وام ازدواج مسئول امور خانواده در استانداری به بنده گفت که ما اول سال 1402 10,000 نفر در نوبت وام ازدواج داشتیم. این 10,000 نفر بعد وام می گرفتن. اینشون به من گفت، قابل راستی آزمایی هست به قول مشهور، اینشون گفت با تأکیدی که شده 9,000 تا از اینها الان وامشون را دریافت کرده. البته 1,000 تا یا یک کمی بیشتر از 1,000 باقی مونده. خب ما متاسفانه دیگه دی وقتی تمام میشه بانک ها خب میدونید چه میکنن، ما از بانک ها گلمون کم نیست، خدا میدونه چقدر اصرار شده تا همین مقدار هم انجام دادن. بانک وظیفش هست، قانوناً بهش ابلاغ شده است، نه اینکه میخواد حالا منتی سر کسی بگذارد. پول مردم و دولت توی بانک، اینا دارن کار میکنن، درآمد هم دارن برای خودشون. بحث ما سر اینه که بانک مرکزی به حسب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ابلاغ کرده که باید وام این مقدار به همه کسانی که تو نوبت وام ازدواج هستن بپردازید. بانکایی که تعلل میکنن باید مورد مؤاخذه قرار بگیرن. این کار واجبی هست. خب ما امیدوار هستیم که تا پایان سال برای کسانی که در نوبت وام بودن همش اقدام بشود. 90% انجام شده است، 10% هم انجام بشه و از این جهت بانک ها کار خودشون را بکنن، برای که برای سال 1403 ازدواج های جدید و تو نوبتی های جدید باید داشته باشیم. این ماه رجب و شعبان و اینا همش ماه هایی که عقد و ازدواج باید خیلی درش واقع بشود. جشن داریم، الحمدلله ایام خوبی پیش رو هست. عموما تو این فضاها بایستی ازدواج رخ بدهد. این نگن آقا این 1,000 تا هم سال دیگه میپردازیم. خب 1,000 تا میره رو بار سال آینده، سال آینده باید ازدواج های جدید رخ بده. این در باب وام ازدواج که حالا البته عددش هم عدد قابل توجهی است. برای 1403 هم دیدم پیشنهاد یک عدد خوبی برای وام ازدواج کرده بودن که بالاخره دو نفر که ازدواج میکنن دو تا وام ازدواج که بگیرن بالاخره خونشون را بتونن یه رونقی بدن. این نکته اول. اما مسئله دوم بحث اشتغال هست که همی وامی هم که میگیرن این عروس و داماد جوان بالاخره باید پس بدن. اگه شغل نداشته باشه چجوری؟ مسئله اشتغال را باید با جدیت دنبال کنیم و اینکه دریافتی یه انسان شاغل به اندازه نیازهای یه خانواده‌ای که شکل میگیره باشد، نه اینکه بعضن گزارش اشتغال دیدیم دیگه میگن این شاغل هست، میگیم ماهی چقدر گیرش میاد، میگه 3,000,000 تومان 4,000,000 تومان. خب این نمیرسونه، معلومه که نمیرسونه. اشتغال پایدار، نه اینکه هفته یه روز دو روز یه جایی مثلا این بنده خدا میره یه دقیقه میشینه ورش هم میگن این شاغل هست. شاغل به این معنا نه. شغل برای اینه که نان خودش رو زن و بچهش را بتونه در بیاره دیگه. شغل برای همین میخواییم. بعد اسمش گذاشتن شغل ولی نون خودش رو زن بچهش نمیتونه در بیاره، این نمیشود. این فاصله باید حل بشود. قاعدتا برای اشتغال پایدار ما باید خیلی بیش از این تلاش بکنیم. چیزی که بنده متوجه شده ام به خاطر اینکه این روزای جمعه که خیلی وقتا میشینم مراجعه دارم، نه اینکه این آمار نمیخوام بهتون بدم، همین جوونا غیر جوونا، زن مرد برای بچهش میاد صحبت میکنه چی و غیر، روز جمعه طول هفته بنده معمولا ارتباط زیادی با مردم دارم از این جهت. احساس بنده این هست که در شغلهای که جنبه تخصصی ندارد ما الان وضعمون بد نیست، اما اگه یه جوانی رفته تحصیل کرده تخصص گرفته مطابق با تخصصش بخواد شغل بگیره به یه مشکلاتی داریم برمیخوریم. خب این راهش اینه که اشتغال دانش بنیان را که رهبر معظم فرموده بتونیم توسعه بدیم. در این زمینه ها به نظر من میرسد که کارهایی که شده را بایستی همطور که عرض کردم مسئولینش توضیح بدهند. بنده دیشب خیلی تلاش کردم که توی اینترنت جستجو کنم یه آماری در رابطه با استان فارس. من کاری به کشور ندارم، چون بعضی وقتا کشور میبینی وضع خوبه، تو استان وضع خوب نیست و بالعکس. ما بحثمون سر استان فارس هست. آماری پیدا بکنم، آمار دستم نیومد که بگم آقا مثل همی که در باب وام ازدواج به من میگن 10,000 تا تو نوبت بوده 9,000 تاش پرداختیم، این واضحه که چه شده. اما حالا در باب اشتغال این طور چیزی وجود ندارد. اینکه رهبر معظم فرمود اطلاع رسانی دقیق نیست از این بابه. ما باید طوری باشه که مسئله اشتغال را واضح بگیم، چقدر جوان داریم در این سنی که سن اشتغال هست، چقدرش شاغل هست چقدرش نیست، اونایی که نیست و مشکلشون چیه، چجوری حلش کنی. این باید خیلی راحت و واضح بشه توضیح بدی. تلاش عزیزانی که زحمت کشیدن به جای خود جای تشکر داره، اما هم تلاش بیشتر میخواد هم اطلاع رسانی بهتر. امیدوار هستم انشاءالله در زمینه اشتغال و همینطور مسکن، بحث مسکن هم ما دولتمون هدف گذاری خوبی کرد که میلیونی مسکن تولید بشود، ولی این حلقه های میانی چقدر موفق بودن سهم خودشون را انجام بدن این باید توضیح داده بشود. بله بنده جست گریخته یک مطالبی را میشنوم همونطور که شما میشنوید، الا این که مسئول مستقیم این قضیه باید بیاد، یه مدیر کل داریم لابد مسئول همین هست دیگه، بگه آقا ما این قد کار کردیم این قد عقبیم، مردم شما چه کمکی میدید ما چه میتونیم بکنیم، که معلوم بشود. به نظر میرسد حرکت دولت در این یکی دو سال حرکت بدی نبوده است، حس داریم میکنیم که تلاش هایی داره انجام میشود، اما اطلاع رسانی دقیق به مردم باعث میشه که همون که فرمودن رهبر مردم، دغدغه مردم کم بشه، نگرانیشون کم بشه، بگن کارمون داره راه میفته انشاءالله بچه ها به سرانجام میرسن. همینقدر ما بگیم چقدر ارزش داره. انشاءالله در این زمینه خصوصا در آستانه دهه مبارکه فجر قرار میگیریم، مدیران آمادگی داشته باشند حرف راست حسینی بدون زیر و بالا پاکیزه بگه آه این کار را انجام دادیم، مردم به نظرمون حرکتمون تا اینجا بد نبوده، نقطه ضعفی هم که داریم اینه، کی باید به ما کمک بده تا چه بشود؟ که مردم دلگرم بشن. انصافا فرصت که پیش رو داریم به عنوان دهه فجر فرصت بسیار بسیار خوبی هست برای این مسئله، که انشاءالله خدای متعال هم بهتون کمک میدهد و ما در خدمتتون خواهیم بود. این اطلاع رسانی باید به صورت جدی انجام بشود و بانک ها هم یه مقداری حواسشون جمع باشه. ما 10 سال هست در رابطه با بانک های استان فارس با یک اطلاعات که میشنویم مواجهیم که اینا درست کارشون رو انجام نمیدهند. بحث سر اینه که چند هزار میلیارد پول مردم استان ما میره جای دیگه هزینه میشود. پس از این نوع رفتارها موظفن نسبت به مردم خود این استان کارشون رو درست انجام بدن. حالا اینا پیگیری میشه، بررسی میشه، هر کس درست انجام میدهد کارش را و تشویق هم بشود ازش هم تشکر میکنیم. اما اگر کسانی هستن که دارن کوتاهی میکنن، بالاخره این رفتار ناشایست و تضییع حق مردم جای سکوت ندارد. ما باید ازشون بخوایم با جدیت و دستگاه نظارتی نظارت کنن، میگن آقا چه شده این حجم سپرده‌ای که پیش شما هست، آیا درست طبق موازین قانونی که بانک مرکزی گفته خرج مردم کردی یا نه؟ این چیزی هست که توقع ما هست. انشاءالله دستگاه نظارتی هم در این زمینه ورود جدی داشته باشن و نهایتاً مردم همینطوری که رهبر معظم فرموده دغدغه‌شون در باب اشتغال، ازدواج و مسکن انشاءالله کم بشود. اسمن الله تعالی و ایاکم به تقوا و جعل لنا و لکم الاخره خیرا من الاولا ان احسن الحديث و ابلغ موعظه المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين صلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الهادين المهديين. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد أفضل ما صليت وباركت وترحمت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد خير خلقك وتمام عدة رسلك وصل على علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وحجة الله على الخلق أجمعين وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على الحسن والحسين سبطي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي حججك على عبادك وأوليائك في بلادك اللهم أجل لوليك الفرج والنصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وصل على أحمد بن موسى الكاظم سيد السادات الأعظم وصل على محمد بن موسى الكاظم العابد الزاهد وصل على حسين بن موسى الكاظم الذي قتل مظلوما أوصيكم عباد الله بتقوى الله ونظم أمركم وإصلاح ذات بينكم خودم و همه شما برادران و خواهران ایمانی را توصیه می کنم به تقوا و پرهیزکاری و خدا ترسی اتقوا الله عباد الله ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی يعظكم لعلكم تذكرون در این خطبه دوم ابتداءً پس از یادآوری ضرورت تقوا خصوصا برای مسئولین خصوصا در یک ایامی که حساسیت اجتماعی زیادتر می شود مثل همین ایامی که در پیش داریم در باب انتخابات بالاخره مجموعه مدیران بایستی مراقب باشند که ولو شخصا حمایت از کسی بخواهند بکنند که هیچ مانعی ندارد ولی استفاده از مقام و موقعیت به نفع کسی مسلماً بی انصافی در حق دیگران است این جور کارها نباید انجام بشود جلسه گرفتن و هماهنگ کردن با مدیر برای اینکه از مدیریتت بیا مایه بگذار برای انتخابات این و اون مسلماً خلاف قانون هست در قانون انتخابات ما این مسئله تصریحاً ذکر شده است. بایستی همه پیش از آنی که فضای انتخابات داغ بشود این را در نظر داشته باشیم که انصاف 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 ان الله یأمر بالعدل، اگه عادلانه با مردم با کاندیداها با همه رفتار بشود پایان انتخابات هم پایان خوشی خواهد بود، از این جهت که همه میگن نسبت به ما بی‌انصافی نشده، حالا یک کسی بیشتر رأی آورده است، همه باید احترام کنند دیگه. اما اگه بی‌انصافی خدای نکرده بشود این درست نیست. این را از باب توصیه به تقوا گفتم، نه اینکه خدای نکرده بگیم حالا جایی چیزی خبری بوده است که ما به مدیران خودمون اعتماد داریم. اینا بالاخره در یک فرایندی گزینش می شوند. این طور ذهنیتی نباید داشته باشیم. اما تذکر خوب است، چون شیطان همه جا در گذار هست. یه بارگی یه نفر فریب می خوره، فریب شیطان می خوره. این از این جهت عرض کردن. فردا به حسب اونچه که در تقویم نوشته شده است روز اول ماه رجب است و ماه رجب و ماه شعبان و ماه رمضان سه ماهی هست که مراقبت‌های معنوی درش بسیار بسیار زیاد هست و ارزشمند. شما اگر همین مفاتیح الجنان را هم نگاه کرده باشید می‌بینید که اعمال ماه رجب را اول می نویسه، بعد می رسه راق ماه های دیگه. برای چه؟ برای که ماه رجب ماه ویژه است. در این ماه موالید بسیار بسیار ارزشمندی داریم، از جمله همین فردا که روز اول ماه باشد، روز میلاد مسعود پنجمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، وجود مقدس حضرت امام محمد باقر صلوات الله و سلامه علیه و حالا موالید دیگری که هست که در اوج میلاد امیر المومنین علی علیه السلام هست و ایام اعتکاف می شود. برای اعتکاف که الحمدلله جوانهای ما به اعتکاف یه توجه خوبی دارند، ولی باز هم انشاءالله پیگیری بشود در مساجد مختلف شهر. الحمدلله چند سال هست که اعتکاف برگزار می شود و ما چشممون روشن هست به حضور جمع قابل توجهی از جوانان عزیز که میان و اون سه روز را در خانه خدا میهمان خانه رحمت الهی میشن، روزه میگیرن، دعا میخونن، دعای ام داوود خونده میشود و و امثال اینها که انشاءالله خدای متعال به برکت این نیات پاک رحمتهای خودش را هم شامل حال همه ما بفرماید. البته در دوشنبه هفته آینده سوم ماه رجب شهادت وجود مقدس امام دهم علیه السلام هم داریم که به صورت ویژه نسبت به حضرت امام هادی علیه السلام هم انشاءالله عرض ادب و احترام خواهد شد. بنده یه مناسبت تاریخی را یادتون میارم و به نظرم می آید که این صحنه ها فراموش شدنش برای ما از نظر تاریخی و حافظه تاریخی خوب نیست. یکی از مسائلی که در سال 57 در اوج حرکت مردم رخ داد و روز سه‌شنبه 26 دی سالگردش هست، فرار شاه هست. این شاه فرار کرد. تیتر روزنامه اون روز کیهان و اطلاعات این بود که شاه رفت. بعد جوانا اومده بودن وسط این به اصطلاح چیزی باز کرده بودن، نوشتن شاه در رفت، شاه در رفت از دست خشم تمام مردم در رفت. اینجوری بود، تمام ملت بر علیه شاه خشم داشتن. خودش آمد توی تلویزیون همون روزگار خودش گفت صدای شما مردم را شنیدم. یعنی فریادی که میگفت کاخت کنم زیر و زبر، قد بلند شد که در نیاوران و سعدآباد شنیده شد و فهمید که یک ملت دارد بر علیهش فریاد میزند. این صحنه‌ای بود که بایستی همه به یاد داشته باشیم. بنده دیشب مطالعه می کردم که خارجی ها در مورد رفتن شاه چه گفتند، برای که حالا وقتی ما توضیح می دهیم، گرچه ما حق داریم، ما وسط اون صحنه بودیم، هم سن و سالهای بنده دقیقا در اون روزها بودن، خاطرات خوبی هم دارن، باید بگویند. اما بعض وقتا میگم شما از نگاه خودتون میگویید، نه از نگاه دیگران هم بروید نگاه کنید، ببینید همون انگلیسی هایی که باباش را آورده بودن، همون آمریکایی هایی که خودش را در کودتای 28 مرداد اونجور تثبیت کرده بودن، همون هایی که پوتینشون رو گلوی ملت ما بود و فشار می آوردن برای رفتن شاه چه نوشتند. گفته بود اینقدر شور شده که آشپز خودش هم داره میگه شور هست. اونا اون روز متوجه شده بودن که خیلی شورش را در آورده از شاه. این صحنه ها باید برای نوجوان ها گفته بشود. چیزی که دیشب من خودم هم دیشب متوجه شدم اینه که یک آهنگساز آمریکایی در رابطه با رفتن شاه آهنگ ساخته و آواز خونده. این را من دیشب خودم هم تازه متوجه شدم، ولی برام جالب بود که نوشته The Shah is gone. این چیزیه که عنوان تصنیفش هست. شاه در رفت، از دست شما در رفت. مردم، ما روزی که انقلاب کردیم وسط خیابون بودیم، کشته هامون را از همون روز گفتیم شهید. کسی نیاید براتون بگوید که آه مردم منظورشون یه چیز دیگری بوده، یه چیز دیگری شده است. ما جلو همین این مسجد تو همین این اینجا میدان بود، اینجا که الان شبستان است میدان بود، جلو همین مسجد شهدا، مسجد شهدا بهش میگیم، از همین مسجد اومدن بیرون کشته شدن. کسی نیاد بگه نه یه چیز دیگری منظور بوده. نه خیر، از روز اول که این حرکت شروع شد ما به کشته هامون گفتیم شهید. برای که می گفتیم این برای خدا آمده است، برای خرما نیست. شاه در رفت از دست کسانی که تکه تکه شدند اما نگذاشتند دیانتشون لطمه بخورد. نواب صفوی ها در این مسیر کشته شدند که باز سالگردشون از در همین ایام. تکه تکه شد این سید اولاد پیغمبر تا لحظه ای که به دار سپردن این بچه ها را و این مجموعه های فدائیان اسلام و هیئت های مؤتلفه و چی و چی و چی فریادشون برای اسلام بود. این حرکت بالاخره به اینجا رسید که شاه از دست مردم انقلابی پایکار فرار کرد، در رفت. حالا من این را خدمتتون عرض کرده باشم که آمریکایی ها و همپالکی های آمریکا بعد از انقلاب به نظرشون میرسید روی کسانی از جمله مثلا سازمان منافقین و اینها سرمایه گذاری بکنن به جایی میرسند. هر چه که گذشته میبینن نه، این نتیجه ندارد. بعضن به این نتیجه رسیدن که اگر بخوان یه کاری بکنن بیان شاه را تطهیر کنن. مرتب تو رسانه هاشون میگن نه، به این بدی هم که میگن نبوده. شما خودتون روز که رفته نوشتید چه بوده است؟ برید همون نوشته های خودتون را ببینید. بعد وقت ها، دروغگوها، دروغ هیچ وقت اساس خیری نمی شود و آمریکایی ها دروغ می گویند. رهبر معظم فرمود مثل فلان جانور دروغ می گن. دروغ می گن. دروغ ها را جوان های ما باور نکنند، خودشون مطالعه کنند، در اسنادی که همونا نوشتن مطالعه کنند. لازم نیست چیزی که ما گفتیم، تا بدونن که این خاندان پهلوی از اول تا آخرش چه بوده است و چه ظلمهایی بر ملت ما روا داشته و چه خیانتهایی به دیانت این مردم کرده است. این اگر بدانیم بعدش حس می کنیم که باید از حاصل این قیام بزرگ و انقلاب بزرگ حمایت کنیم، و حمایت بهتر از این نیست که بیایم پای صندوق رأی بگیم ما هر جای کار کشورمونم گیر دارد با انتخابات درستش میکنیم. نمایندگان که میخوان انتخاب بشوند مطالعه کنند، حرف رو حساب و کتاب بزنند، بعدش هم توی مجلس بتونن پای حرفی که گفتن بایستند تا مردم بدانند که می شود از طریق همین شکل مجلس و انتخابات مشکلاتی هم که در کشور هست برطرف بشود و انشاءالله خواهد شد. اما نکته پایانی سخنم بحث باران هست که بله همه می بینید که متاسفانه یک خشکسالی عجیبی حالا در تمام کشور هست، در استان ما ظاهراً بیشتر هم حس می شود. برای باران دعا بکنیم. این دعا اثر دارد. بله پیشبینی هواشناسی یه بار میگن همین، حالا که میگن خیلی دقیق شده است، میگن نمیخواد بارون بیاد، ما میبینیم بارون میاد. میگن میخواد بارون بیاد، میبینیم نیومد. هنوزم نگاه کنید شما پیشبینی ها که توی صفحه های مختلف حالا رسانه ها هست، ما با همه دقتشون میبینیم که اینا تازه نمیدونن. برفرض که بدانند، بعضی ها خیال میکنن اگر مثلا هواشناسی علمی پیشبینی دقیقی کرد نه اون رو بالله دست خدا بسته میشود. نه، ما اومدیم اینجا نماز بخونیم بگیم که خدایا ما میدونیم دست تو باز هست. خدایا وقتی همه ناامیدند تو امیدواری میدهی. هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا و ینشر رحمته. خدا اونه که وقتی همه ناامید شدن رحمتش رو نازل میکنه. خدا اینه. ما باورمون هست. خدایا تو را به لبهای تشنه ابی عبدالله الحسین سوگن می دهیم، زمینهای ما را از باران رحمتت زنده بفرما. خدایا به بندگان ضعیف خودت رحم بفرما. خدایا باران رحمتت را کاملا نافعا بر زمینهای تشنه ما ببار. خدایا دست گدایی ما را از درگاه خودت ناامید برمگردان. بن نبی و آله ان احسن الحديث و ابلغ موعظه المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. خدايا خدايا فانقلاب مهدي.